أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله الحمد إنه خير ناصر ومؤين. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعجل فرج وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه به پیشگاه نورانی، تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام، تسلای دل داغ دیده حضرت، صلواتی بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خداوند تبارک و تعالی رو شاکریم که به همه ما توفیق عرض ارادت به ساحت مقدس اهل بیت در این ایام ماه صفر، تلیعه این ماه، شهادت 3 ساله ابی عبدالله و فردا شهادت آقا امام حسن مجتبی علیه السلام به روایت 7 صفر، انشاءالله که خداوند متعال به همه ما توفیق پیروی و ادامه مسیر این امامان شیعه و هادیان این مسیر رو عنایت بکنه. مسئله رو ابتداعا عرض بکنم و ادامه مباحث. در باب سجده فرمودن ما 3 نوع سجده داریم. اساسا سجده و ذاتا به خودی خودش یک عمل بسیار پسندیده است، اما در مواردی این واجب است، 1، 2 در مواردی مستحب است و در مواردی حرام است. حرام مواردی که واجبه، خب قطعا در نماز انسان در هر رکعتی 2 سجده واجب باید به جا بیاره. غیر از این که واجبم هست، رکنم هست. یعنی اگر به هر دلیلی سجده از انسان به حال فوت بشه، چه سهوًا و چه عمدًا، در مواردی سهوی غیر ارکان باشه قابل جبرانه، اما چون رکنه، سهوی هم اگر ترک بکنیم نماز باطل میشه. سجده 2، سجده آیات سجده‌دار قرآن، سوره‌هایی که سجده واجب دارن. 4 تا سوره داریم تو قرآن که اینها سوره‌های به اصطلاح سجده‌دار هستن در قرآن و واجبه که انجام بدیم. از نوجوانایی که هستن ماشاءالله توی جلسه، این 4 تا سوره رو اگه کسی بتونه بگه من جایزه میدم بهش. بگو 4 تاشو بگی. سه تا شد. تقلب نرسون اینا بهش. نوجوانا دارن جواب میدن. فصلت. آفرین. یک صلوات برای آقای محمدی بفرستین. اللهم صل علی محمد. ماشاءالله. هدیه تو بعد منبر بهت میدم. سلام علیکم. اینها سجده های واجبن. و سجده‌ای که اگر کسی احیاناً نذر بکنه، بیا من نذر کردم که اگر در فلان مثلا آزمون، امتحان، نمیدونم کار، شغل، این مثلا این اتفاق بیفته، سریع یک سجده شکر برم مثلا. ای اگر نذر کرد میشه واجب. خب نذر در همه موارد، مواردی که البته حرام نباشه، خب عمل مستحب رو تبدیل به واجب میکنه. سجده مستحب هم که خب اسمش روشه، انجام دادیم دادیم، مثل همین سجده شکری که گفتیم، یا سجده زیارت عاشورا، اینا سجده های مستحب هستن. اما سجده حرام سجده ایست که بر غیر خدا بشود، چون میدونین سجده ذاتاً مال خداست و در همه این موارد هم که ما داریم سجده میکنیم هدف عبودیت خدا هستش. حتی در همون زیارت عاشورا که داریم سجده میکنیم، درست آداب سجده نماز رو نداره، اما سجده برای خداست، ذکر و دعاش برای اهل بیته، اما خود سجده برای خداست. لذا اگه کسی اومد در مثلا حرمهای اهل بیت به نشانه ارادت، مثلا پابوسی حضرت رضا، مثلا یه سجده انجام داد، خب این اگر به نیت اینه که عبودیت و اینها که نیست، قطعا همه ارادتمندان و عاشقان اهل بیت به این هدف سجده نمی کنن. اما خیلی باید مراقب باشیم، اونایی که دنبال به حال حرف و حدیثن میگن بابا اینا امام پرستن، اینا اینجوریان، مراقبت بکنیم. ما به هر شکلی میتونیم به اهل بیت عرض ارادت بکنیم، اما اینکه فقط فکر کنیم مثلا با این حالت میشه و از این حالت دیگه مثلا نتونیم دل بکنیم، این اتفاقا اگر ببینیم داره هم سوء استفاده میشه و هم خدای نکرده نکات دیگه ای داره، با ترک بکنیم. یعنی سجده در مقابل امامان رو ما جایی نداریم که مثلا بگیم آره این یا در سیره بزرگان بوده یا چرا، خاکساری به هر حال عرض ارادت کردن، فرض بکنید خاک حرم رو داریم، مثلا حضرت آیت الله بهجت توتیای چشم خودشون میکردن، یعنی از این خاکی که زیر پای زائر بوده، گرد و غباری که بوده، اینها رو متبرک میکردن. اما سجده کسی بر اهل بیت نداریم که خب حرامه، و سایر مواردم که اگر باشه باز احکام خاص خودش رو داره. بازم صلوات بفرستید. خب یک موضوعی که خوبه در این ایام همه ما نسبت به سیره مبلغین کربلا، کسانی که بعد از کربلا، کربلا رو تبیین کردن، روشن کردن، ابلاغ کردن و تمام زحماتی که توی کربلا انجام شد، خب اون اتفاقات عظیم و موضوعات مختلف رو با هنر خودشون به ما بعد کربلا انتقال دادن. همه ما اینو قبول داریم و میدونیم چه ارزشی داره. اگر این نبود، یعنی این انتقال خوب و تبیین و روشنگری چه امام سجاد علیه السلام و چه حضرت زینب، به هر حال اون حرکت در نطفه خفه میشد. یعنی اونقدر دستگاه تبلیغاتی ابن زیاد و یزید و به هر حال حکومت ظالم اون مقطع زیاد بود که شما در طول همین ایام اسارت هم اینو دارید میبینید، یعنی به عینه از مصیبت ها، از تاریخ ها، از روایت ها داریم این استنباط رو میکنیم که اینها رو خارجی تلقی میکردن و اینها رو به عنوان دیگه ای معرفی کرده بودن که کسی اونها رو نمیشناخت، کسی به اونها اعتنایی نکرد و مصیبت های دیگه ای، یا با مواجهه با امام سجاد علیه السلام و حضرت زینب تازه متوجه میشدن چه بازی خوردن. پس عرصه عرصه رسانه بوده دیگه، هر کی رسانش قوی تر بوده تونسته اون شرایط رو و اوضاع رو به نفع خودش جلو ببره. منتها رسانه قدرت در برابر رسانه صبر و استقامت زینب کبرا شکست خورد. رسانه داشتن اما این طرف عدد کم بود، مقدار کم بود، اما روشنگری و تبیین خوب انجام شد. مجاهدت اینها، گفتیم تبلیغ اینها، روشنگریشون تا جایی که تونستن در طول این داریم دیگه دوره صبر اهل بیت، یعنی تا از امام حسن مجتبی بگیرید تا زمانی که دیگه قیام امام حسین اتفاق میفته صبر، بعدش هم شرایط سخت‌تر میشه. دوره‌ای که دیگه کار اهل بیت میخواد به صورت پنهان انجام بشه، تشکیلاتی انجام بشه و اون فضایی که در مثلا صدر اسلام بود دیگه اتفاق نیفتاد. حالا ما میخوایم برای شما عزیزان این رو روشن بکنیم آقا ارزش صبر چقدره. زیادم شنیدیم، تعریف کردیم، به هر حال تمجید کردیم، میگن آقا صبر اینطوریه، ان الله مع الصابرین، اصلا خدا با صبر پیشگانه، خدا با اهل صبر، خدا توی راه کسانی که اهل صبرن میاد و اینها رو دستگیری میکنه و هزار فایده‌ای که داره. اما خصوصیتش باید عینی بشه. چرا؟ چون ما وقتی وارد اجزای صبر میشیم، یعنی وقتی که میخوایم بگیم خب این صبری که شما حالا داری میگی تو کجاها کاربرد داره، من کجا باید صبر بکنم؟ آیا صبر همیشه به معنای نشستنه؟ آقا من همیشه باید صبر بکنم، یعنی کار نکنم، دستم رو دست بذارم همجوری دیگه دارم صبر میکنم که مثلا اسمم رو صدا بزنن؟ نه، یه وقتا باید پاشم برم میگم آقا چی شد؟ من مثلا تو صف فرض کنید بانک بودی، مثلا برقام قطع شده، نمیدونم اون نوبت هم همه ریخته به هم سیستم، خب که بخوای بشینی خب این نوبت من شد مثلا، خب این دیگه صبر منفعله، صبر فعال نیست به اصطلاح حالا علمیش، یعنی پیگیری فعال. یه وقتایی صبر مثلا شما در گناه، یکی از اقسام صبر، صبر در چیه؟ معصیت دیگه. سه قسم داریم: صبر در معصیت، صبر در مصیبت، صبر در طاعت. در گناه یه وقتایی صبر کردن نشستن نیست. خب من نشستم دیگه، اینا گفتن، منم نتونستم حقیقتش دیگه مثلا چیزی بگم، دلم میخواست باشم بگم آقا مثلا این غیبت و جلسه رو تموم بکنید، انقدر از بقیه حرف نزنید، تهمت نزنید، ولی روم نشد دیگه. حالا خب این صبر شما یعنی تایید گناه دیگه. خب احکام میدونید دمتون، جلسه که ببینه طرف غیبت شده و حال داره یه سری گناهان زبانی اتفاق میفته، اگه میتونه باید با زبانش نهی بکنه آقا غیبت نکنیم. ما نشستیم داریم صحبت میکنیم که خیلی هم راحت الان اتفاق میفته، یعنی شما نگاه میکنید خیلی ها، ما الان چند شبی از مثلا بعد دهه اول تا الان توی مسجد داریم گناهان زبان رو میگیم، تقریبا 60 گناه، 30 تاش کبیره است، از همین گناه زبان شروع میشه. و چقدر مهمه با صبر توی زبان انسان، باب حفظ اللسان، یعنی آقا منی که زبان دارم خیلی هنر ندارم که هر چی مثلا به دلم رسید به زبونم اومد بگم. خدا میگه مهمتر از این که تو زبون داری این که زبون تو مدیریت بکنی. خیلی بحثای شیرینی میشه انجام داد، به فرموده امیرالمومنین جرمه او صغیر و جرمه کبیر، یه عضو کوچولوی خیلی خیلی جزئی، میبینید گناهانی رو مرتکب میشه که یک انسان واقعا روز قیامت میمونه. مگه نداریم پرونده اعمالش رو مؤمن باز میکنه میبینه هیچی نیست، غیر از اون یه تعداد گناه دیگه هم اومده، بعد هیئتاش هم نیست، شب جمعه های هیئتش نیست، مثلا اربعینش نیست، ای با ما اینقدر اذیت شدیم رفتیم از پاسپورت و نمیدونم ارز و فلان و لب مرز و مسیر و اوبر و برو و بیا و کلی زحمت میکشه آدم. اما به فرمانده علما کیسه سوراخ نگاه میکنه هیچی نمونده. لذا مفهوم صبر خیلی نمیخوام عمیق وارد اجزایش بشم، یکیش همینه که آقا صبر ما صبر فعال باشه. صبری که از زینب کبرا یاد میگیریم صبر منفعلانه نیست که بشینیم صبر بکنیم خب خودش درست میشه. لذا شما در سیره امام حسن مجتبی هم همینو میبینید، امام حسن درست صبر کرد اما کارهای خیلی مهمی رو انجام داد. یا هر کدوم از اهل بیت ما که خب شاید برخی بگن خب امام حسین خیلی هنر کرد که تونست قیام بکنه، این هنر رو شاید امام حسن نداشت. غلط، اشتباه. تمام اهل بیت ما اگر در جای امام حسین بودن قیام میکردن و اگر امام حسین در جای تک تک اهل بیت ما بود همون کار رو انجام میداد. خصوصا امام حسن و امام حسین که تقریبا در فاصله نزدیک به هم اما دو تا شرایط کاملا متفاوت از هم، که باز اینم یه بحث مفصلیه. انسان 250 ساله عنوان قشنگی که حضرت آقا میذاره روی مجموعه عملکرد اجتماعی و سیاسی تمام اهل بیت، میگه شما یکی یکی نگاه نکنید اینا رو. یک انسانی که از زمان امیرالمومنین شروع میشه تا امام زمان علیه السلام، اینا یک انسان واحدن، یه شخصیت واحدن، در شرایط مختلف رفتارهای مختلف. لذا صبر امام حسن که این امتدادش رو میخوایم بیاریم توی صبر حضرت زینب سلام الله علیها، تا تمام تاریخ که میرسه میاد به عصر و زمانه خودمون و شهدای خودمون، عینی باید گفت، مثال باید زد. خیلی خستتون نکنم، صبری که در شهدا بود فوق‌العاده بود. شاید از آقای مهدوی شنیدم اون داستانی که در مورد اون شهیدی میگفت که اسیر شده بود، نوجوان بود، بعد اینو توی حیات مثلا محوطه اسرا و اینها اومدن زیر خاک کردن تا گلو، فقط سرش بیرون بود. بعد این اسرای دیگه میگفتن ما دیگه میشنیدیم این شب صداشو بلند میکرد یا حسین یا ابوالفضل، مثلا اینجوری نه شکایتی نه گله‌ای نه حرفی نه هیچی، فقط این ذکرها رو میگفت. میگم ما اومدیم به اصطلاح اون صبحی که شد و به حال ما رو آوردن تو محوطه که ببینیم مثلا یه درس عبرتی بشه برامون که ما مثلا بیام حرف بزنیم، دیدیم این طفلک از دنیا رفته، تموم کرده. گفتیم چه بلایی سرش آوردن؟ یکی از اینا رفت از این به حال افسره از این عراقی پرسید، گفت چجوری بود این شکنجه شما، چجوری اینو داغون کرد و به حال به این وضعیت در آورد؟ گفت چی اینجا زیر این زمین ها موش آدم خاره، ای از پایین پاهاشو میخورده و این هیچ چی نمیگفت، فقط صدا میزد، فقط این ذکرها رو میگفت. آقای نوجوان چقدر میتونه صبر بکنه، به مرور جون بده. و خیلی از خاطرات دیگه، یعنی کتاب دفاع مقدس و همه این خاطرات رو بیای الان بگید مو به تن آدم سیخ میشه از این شجاعتی که خیلی وقتا در قالب صبر اتفاق می افتاده. در همون اسارت چقدر خاطرات دارن این شهدا که واقعا صبر کردن. اینجا باز اقسام دیگه صبر رو میشه قشنگ دید. صبر در معصیت رو میشه در ابراهیم هادی دید، میشه در شهید بابایی دید که وقتی خوابگاهش مشرفه به در خارج درس میخوند دیگه، تحصیلات اونور آبی هم داشت ولی اونور آبی نشد. اونجا که دید خوابگاه مشرفه به یه خونه یه که به حال یه دهی شاید حجاب خوبی ندارن، سریع اومد گفت آقا من خوابگاه عوض کنیم. آقا برو کیف کن مثلا دیگه اینجا. گفت نه من نمیتونم اینجا بمونم. یا اون خاطره شهید برونسی، خاکای نرم کوش که خوندید، او افسر عراقی که برد تو خونش گفت من اینجا نمیتونم بمونم. رفقا بزرگواران، صبر فعال اینه، هم کار رو صبورانه جلو میبره و هم زمینه صبر رو خوب میشناسه که کجا باید صبر بکنه. بذار در جریان بعد از کربلا هم کار همینجوری جلو رفت. یعنی در تک تک این وقایع یک صلوات بفرست. شما بزرگترین سند افتخار و برگ زرین زندگی زینب کبرا رو همین میبینید. البته محدود به بعد کربلا هم نبود، جور این شخصیت رشد کرده بود که شما صبر زینب کبرا رو از همون اول میتونید ببینید، هم در واقعه به هر حال شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام پدر بزرگوارش، هم فاطمه زهرا سلام الله علیها، هم برادر بزرگوارش امام حسن مجتبی. ای بانو صبر کرد. لذا ام المصائب شدن به عنوان نیست، با یک درک این اتفاق میفته که نسبت به موضوعات چطوری برخورد بکنه. من برای حضرت زینب همیشه این رو میگم، رفقا، هیئتیا، اونایی که میخوایم زینب کبرا رو معرفی بکنیم، یک شخصیت غیر قابل دسترسی که فقط بگیم در مثلا یک عالمی بوده که این تونسته اینقدر صبر بکنه و ما نمیتونیم برسیم، نه، قدسیش نگونیم خیلی. زینب کبرا میتونست و این امکان و اراده رو داشت که در تک تک این مصیبت ها منفعل بشه و شروع بکنه به گریه و زاری و نقش خودش رو به حاشیه ببره. اما چیکار کرد؟ که میگم امکانش بود، یعنی احساسات این زن نمرده بود ها. همونطوری که در مورد اهل بیت میگیم اینها عصمت داشتن، امکان معصیت در اینها از بین نرفته بود که بگیم خب چون امامان ما نمیتوانستن گناه بکنن خب گناه نمیکردن. خب اینکه بدترین حرف رو زدیم، اینکه هنری نیست. خب کسی که نمیتونه گناه بکنه، خب که ترک گناه براش هنر نیست. امام میتواند و امکان رو دارد اما انجام نمیده. دقیقا قصه زینب کبرا همینه، میتواند گریه بکند، میتواند اظهار احساساتش رو داشته باشه. مگه زمانی که ازدواج کرد این رو بیان نکرد؟ در طول ارتباط حضرت با برادرش میبینید بیان میکنه منو از حسین جدا نکنی. این غیر از درس امامت درس احساسات خواهر و برادریه. اما این احساسات خواهر و برادری تا کجاست؟ تا اون شبی که میگه من فردا نیستم و این شهادت و اینها محقق میشه. باز زینب کبرا آخرین درس احساسی خودش رو به ما میده شروع میکنه به گریه کردن. این احساسات زنده است، وجود داره، اما از یه جایی به بعد دل میره کنار و امر امام میاد وسط. یعنی از این به بعد خواهرم احساساتت رو بذار کنار و تو قرار یک مسئولیت بزرگتری رو و یک علم سنگینتری رو بلند بکنی. لذا بزرگواران بهترین درس همینه. ما صبرمون، اگر دلمون خواست صبر کردیم، قطع به یقین کار زینب کبرا رو کردیم. دلم خواست این عکس رو ببینم، دلم خواست این سایت رو برم، دلم خواست این کانال رو برم، دلم خواست این استوری رو ببینم، این پست رو لایک بکنم. تا کجا با دل میخوام برم؟ از یه جایی به بعد زینب کبرا به من و شما این درس رو میده، میگه اگه میخوای با امامت باشی دیگه یه جایی دل رو باید بذاری کنار. دل رو بذاری کنار. دلم میخواد خودم برم، دلم میخواد مجردی برم کربلا. آموسین میگه دل رو بذاری کنار، برو تو جمع، بقیه‌رم ببر، تنهایی نرو. میتونی کربلا بری؟ تو جمع چجوری کربلا میری؟ میتونی سفر بری؟ رفیق سفر هستی یا نه؟ و فقط میگه خودم. لذا یکی از جایی که انسان ها جوهرشون دیده میشه تو سفره، مخصوصا اربعین. یعنی معلوم میشه اون همه به حال صحبت اینا الان اینجا چی شد؟ صبره چی شد؟ میتونی صبر کنی؟ گرما و نمیدونم خلاصه دیر و زود و اینا رو. صبر فعال. زینب کبرا اینو به ما میگه. میخوای صبر بکنی؟ صرفا منفعلانه نباید عمل بکنی، بلکه فعال. خب وقتم تمام. اما یک انسان چقدر میتونه صبر بکنه؟ یعنی با همه این مصیبت‌هایی که ببینید، شما زینب کبرا نمیتونید نظیر بیارید براش. شهادت پدر رو دیده، مادر رو دیده، امام حسن رو دیده، تمام این عزیزانش تو کربلا مقابل چشمانش یکی یکی. همون جمله رو میشه فقط گفت، ولقد عجبت من صبرک ملائکت السما. زینب عرش خدا دیگه از صبر تو، فرشته ملائکه از صبر تو به تعجب در اومدن. چی کار میکنی؟